ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. سلام، وقت شما بخیر شنوندگان محترم هر کجای ایران و جهان که با ساعت 14 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در این روز سه‌شنبه 17 روز از مهر ماه 1403 با ساعت 14 از رادیو فردا از آخرین تحولات منطقه و عملیات نظامی اسرائیل در لبنان خواهیم گفت. از سخنان اخیر نعیم قاسم که همین ساعتی پیش تموم شد، سراغ اظهارات جدید ویلیام برنز رئیس آژانس اطلاعات مرکزی CIA خواهیم رفت. از تحولات دیپلماتیک و سفر، در واقع سفرهای عراقچی وزیر خارجه ایران به کشورهای منطقه خواهیم گفت. به آمریکا خواهیم رفت، رقابت نامزدهای انتخاباتی و مرهم یهودا. اگه کنجکاوید که بدونید چیه، تا آخر ساعت 14 با ما باشید. بنیامین صدر همکارم اینجا در استودیو با من هست تا ابتدا او تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو با شما در میون بذاره. بنیامین،
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه تهران به دنبال افزایش تنش نیست، گفت در عین حال جمهوری اسلامی از جنگ هراسی ندارد و نیروهای مسلح به تعبیر او در آمادگی کاملند.
ما از جنگ نمی ترسیم، همه جور آمادگی کامل داریم. اگر میخواهند اراده ما را امتحان بکنند، همونطور که اینجا عرض کردم، میتونن این کارو انجام بدن. ما برای هر سناریوی آمادگی داریم، برای هر وضعیت آمادگی داریم. نیروهای مسلح ما در آمادگی کامل و 100% به سر میبرن. تمام اهداف لازم رو شناسایی کردن.
عباس عراقچی که به تازگی از سفر به لبنان و سوریه بازگشته، همچنین گفت قرار است عازم عربستان سعودی و برخی کشورهای منطقه شود. او تاکید کرد که سیاست جمهوری اسلامی توقف درگیری‌ها و رسیدن به توافق آتش‌بس قابل قبول است. اما از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل شب گذشته در نطقی تلویزیونی به مناسبت سالگرد 7 اکتبر گفت ما به مبارزه ادامه خواهیم داد و پیروز خواهیم شد. او همچنین تاکید کرد که این جنگ تا زمانی که اسرائیل به تمامی هدف‌های تعیین شده خود نرسد ادامه خواهد داشت. ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که در حمله هوایی شب گذشته‌اش به بیروت یکی دیگر از مسئولان ارشد حزب الله را کشته است. ارتش اسرائیل هویت این فرد را سهیل حسین حسینی، رئیس ستاد حزب الله که فرماندهی لوجستیک و نظارت بر بودجه یگانهای مختلف آن را بر عهده داشت، معرفی کرده. بنابراین گزارش، سهیل حسینی همچنین در شورای جهاد، بالاترین نهاد نظامی حزب الله، عضویت داشته است. به گفته ارتش اسرائیل، این فرمانده ارشد حزب الله نقش مهمی در انتقال تسلیحات از ایران را داشته. در همین حال خبرگزاری رسمی لبنان از حمله‌های هوایی اسرائیل به بیروت و برخی دیگر از مناطق این کشور در شامگاه دوشنبه خبر دادند. اما ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA میگوید تشدید ناخواسته تنش‌ها بین حکومت ایران و اسرائیل یک خطر بسیار واقعی است. رئیس CIA با بیان اینکه فکر نمی‌کند جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل به دنبال درگیری تمام عیار باشند گفت، اما خطرهای تشدید تنش همچنان پابرجاست. آقای برنز که روز گذشته در یک نشست امنیتی در ایالت جورجیا سخن میگفت، افسود محاسبه اشتباه میتواند تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های فزاینده بین این دو کشور را بی اثر کند. او با تاکید بر اهمیت چگونگی پاسخ اسرائیل به حمله‌های موشکی اخیر جمهوری اسلامی گفت بر این باور است که رهبری اسرائیل در حال بررسی دقیق این پاسخ است. رسانه‌های حقوق بشری گزارش کردند که دادگاه 7 زندانی سیاسی که اتهام 6 تن آنها بغی اعلام شده در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. وحید بنیامریان، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، محمد تقوی، اکبر دانشور و بابک علیپور به دلیل آنچه عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی خوانده شده به بغی متهم شدند و اتهام مشتبه تقوی هم اشتباه و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شده. به گزارش وبسایت هرانا، این دادگاه یک شنبه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و این زندانیان با رد تمامی اتهام‌ها از ضرب و شتم و آزارهای روحی و جسمی در زمان بازداشت و زندان و دوران بازجویی خبر دادند. همچنین مطهره گونه‌ای فعال دانشجویی که حکم رفع محرومیت او از تحصیل در هفته اخیر دو بار تغییر کرد، روز گذشته بازداشت شد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان اتهام خانم گونه‌ای را توهین و اقدام علیه امنیت ملی و روانی جامعه عنوان کرد و نوشته‌های چند روز اخیرش را توهین‌آمیز خوانده است. این فعال دانشجویی در روزهای اخیر از نماز خواندن برخی اصلاح طلبان پشت سر علی خامنه‌ای در نماز جمعه تهران انتقاد کرده بود. مطهره گونه‌ای اردیبهشت سال گذشته هنگامی که دانشجوی ترم آخر دکترای دندانپزشکی بود به مدت 5 سال از تحصیل محروم شد، اما چندی پیش خبر داد که با دریافت حکم لغو تعلیق به دانشگاه بازگشته است. با این حال روز یک شنبه مسعود حبیبی معاون وزارت بهداشت اعلام کرد که حکم بازداشت مطهره گونه‌ای به دانشگاه لغو شده است. بازگشت خانم گونه‌ای به دانشگاه لغو شده است.
ممنونم بنیامین صدر بود همکارم با تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
شنونده یه ساعت 14 هستید.
بله، خوش آمدید به ساعت 14. همونطور که بنیامین هم توی خبرها به اطلاع شما رسوند، ارشدترین مقام اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا ویلیام برنز، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی CIA، میگوید که ارزیابی این آژانس حاکی از اینه که جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به دنبال ساخت جنگ افزار هسته‌ای نیست. بیشتر بشنویم از هومن عسکری.
در حالی که از تأسیسات هسته‌ای ایران به عنوان یکی از اهداف احتمالی عملیات تلافی جویانه اسرائیل علیه جمهوری اسلامی یاد می‌شود، ویلیام برنز، رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA، می‌گوید هیچ شواهدی درباره تصمیم تهران مبنی بر ساخت جنگ افزار هسته‌ای وجود ندارد.
I'm your host, CipherBrief CEO and publisher Suzanne Kemp.
آقای برنز که روز دوشنبه در جریان همایش امنیتی سایفر بریف در ایالت جورجیای آمریکا سخنرانی می‌کرد، تصریح کرد که امروز هیچ شواهدی در دست نداریم که حاکی از آن باشد که رهبر جمهوری اسلامی در تصمیم دو دهه پیش خود مبنی بر تعلیق برنامه تسلیحاتی هسته‌ای تغییری داده باشد. چندی پیش در تازه ترین ارزیابی آژانس اطلاعاتی آمریکا آمده بود که ایران در حال حاضر در کار ساخت سلاح هسته‌ای نیست، اما در حال انجام تحقیقات پیشرفته است که توانایی تولید چنین سلاحی را افزایش می‌دهد. نشریه وال استریت جورنال هم در گزارشی که 19 مرداد ماه امسال منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت که جامعه اطلاعاتی آمریکا در آن زمان هم بر این باور بود که ایران در حال تلاش برای ساخت سلاح هسته‌ای نیست. آن گزارش در حالی منتشر شد که به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران همچنان به غنی‌سازی 60%، یعنی بسیار نزدیک به غنی‌سازی 90% که برای ساخت تسلیحات لازم است، ادامه می‌دهد. اینک رئیس CIA می‌گوید ایران سامانه حمل جنگ‌افزار هسته‌ای بالقوه خود را هم در زرادخانه موشکیش آماده دارد. ویلیام برنز افزود که از زمان خروج واشنگتن از توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، مقادیر ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به میزان لازم برای ساخت یک بمب اتمی بسیار نزدیکتر شده است. به گفته آقای برنز، حالا مدت زمان تهیه ماده مورد نیاز برای ساخت یک بمب هسته‌ای برای ایران به حدود یک هفته یا کمی بیشتر کاهش یافته است. بنابراین به تعبیر او سطح خطر افزایش یافته. رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش سطح تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل گفت به رغم آنکه رهبران هر دو طرف آشکارا از عدم تمایل به آغاز یک جنگ تمام عیار سخن گفتند، اما چنین خطری همچنان بر جای خود باقی است.
گزارش هومن عسکری رو میشنیدید. اما در حالی که عملیات نظامی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان شدت بیشتری گرفته، نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان میگه که گروهش به مقاومت در برابر اسرائیل ادامه خواهد داد. نعیم قاسم حدوداً یک ساعت پیش سخنانی رو بیان کرده. او 71 سالش، یکی از معدود اعضای شورای اجرایی حزب اللهی که زنده مونده و در رابطه با اظهارات او و وضعیت جنوب لبنان و عملیات نظامی اسرائیل در اون منطقه با ایلیا جزائری همکارم که مسائل منطقه رو پیگیری میکنه هستیم و از ایلیا میشنویم که مهمترین مسائلی که در سخنرانی نعیم قاسم مطرح شده چیا بوده.
بله، نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در صحبتهایی که داشت، صحبتهای نسبتا طولانی بود، بر ادامه جنگ با اسرائیل تاکید کرد، بر ادامه به گفته او مقاومت تاکید کرد و گفت ما سلاحمون رو زمین نمیذاریم و حتی موقعیت ها و مواضع خودمون رو هم خالی نخواهیم کرد. صحبت از این کرد که کشته شدن فرماندهان این گروه، گروه حزب الله، گروهی که از سوی آمریکا در فهرست گروهای تروریستی قرار داره و سوی جمهوری اسلامی حمایت میشه، دردناک بود. حتی حملاتی که منطقه زاهی حومه جنوب بیروت، عمده ترین منطقه تحت نفوذ حزب الله انجام شده و حتی حملات به جنوب، گفت دردناک بود. اما به گفته اینطور که مدعی شد، مرحله دردناک این حملات گذشت و الان حزب الله در محله مقاومت قرار داره و به نبردش ادامه خواهد داد. صحبت از آتش بس کرد، گفت که میپذیرند، حزب الله میپذیره طرحهایی که برای آتش بس مطرح میشه، طرحهایی که برای توافق مطرح میشه، اما بعد از آتش بس. گفت گفتگوها باید بعد از این انجام بشه که آتش بس برقرار بشه و بعد از اون میشیم گفتگو کنیم. اعلام حمایت کرد از نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان و رئیس جنبش عمل متحد حزب الله، و گفت نبیه بری از طرف حزب الله همچنان اختیار مذاکرات رو داره.
ایلیا، در ارتباط با جانشین دبیر کل حزب الله، جانشین حسن نصرالله، سید حسن نصرالله، چی آیا مشخصه که بالاخره چه کسی جانشین اون میشه بعد از این اتفاقی که برای صفی الدین هم افتاد؟ حرفی زد آقای نعیم قاسم؟
البته در مورد صفی الدین خب هنوز اخبار زد و نقیز هست، هنوز نه اسرائیل اعلام کرد که اونجا رو هدف قرار گرفت، حتما نعیم قاسم درش هست. اسرائیل به طور رسمی صحبتی که کرده گفته مقر اصلی فرماندهی اطلاعاتی حزب الله را هدف قرار گرفته، اما نصفی اونجا بوده یا نه اخبار زد و نقیز دیده.
یعنی نعیم قاسم هم در مورد سرنوشت مبهم صفی الدین توضیحی نداد، ولی بالاخره مشخصه که جانشین دبیر کل حزب الله کی خواهد بود؟ حرفی زد در این مورد؟
نه، گفت که بر پایه سازوکارهای مرسوم حزب الله دبیر کل انتخاب خواهد شد تا آینده، زمانی مشخص نکرد. اما گفت فرماندهانی که کشته شدن، تعداد زیادی از فرماندهان نظام حزب الله کشته شدن، گفت برای همه اونها جانشین انتخاب شده، اما صحبتی از اینکه اون جانشین ها چه کسی هستن نکرد. حزب الله به نظر میرسه یا اینکه نتونسته به این طوری همطور که مدعی هست تونسته جانشین ها رو انتخاب کنه، یا میخواد به خاطر مسائل امنیتی این مسئله رو سری نگه داره.
یعنی اینکه احتمال میده اگر معرفی بکنه هدف بعدی قرار بگیرن، به این دلیل معرفی نمیکنه. ولی ایلیا، همزمان هست صحبت های نعیم قاسم با ادامه عملیات نظامی ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، چی میدونیم اونجا الان وضعیت به چه صورتیه؟
هم در جنوب لبنان فرشته، هم در منطقه زاهیه، دقایقی بیش منطقه زاهیه در حومه جنوب بیروت باز هم هدف حملات اسرائیل قرار گرفت. حملاتی که تا اینجا کار میزان خسارتاش مشخص است، به خاطر اینکه حملات منطقه زاهیه بیوقفه ادامه داره و حتی مانع از این میشه که تلفات بشه، ارزیابی بشه. اما این حملات ادامه داره، هم به جنوب، هم به منطقه زاهیه، هم به منطقه در غرب لبنان و هم در شهر بیروت، که از مسئولان بلندپایه نظامی حزب الله که مسئول لوجستیک و انتقال اسلحه از ایران به لبنان بوده کشته شد. بنابر اعلام ارتش اسرائیل، حزب الله هنوز این خبر رو تایید نکرده، اما اسرائیل امروز یک گام به جلوتر گذاشت، یک لشکر بیشتر اضافه کرد به نبرد در لبنان، چهارمین لشکر است که وارد نبرد در لبنان میشه و عملیات محدود زمینی خودش رو هم گسترش میده به منطقه جنوب غربی لبنان. اینها نشون میده که اسرائیل عملیات خودش رو در لبنان توسعه داده. تا اینجا کار در مورد عملیات زمینی اسرائیل تأکید میکنه این عملیات محدود هستن و به یورش زمینی گسترده رو نیاورده، اما حملات هوایی به شدت ادامه داره.
ایلیا جزائری بود همکارم که مسائل منطقه رو پوچش میده در رادیو فردا. اما بریم سراغ گزارش جمشید زند و اینکه یک هفته پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل که سبب وارد اومدن خساراتی به پایگاه‌های نظامی اون کشور شده، جهان و منطقه در انتظار پاسخ اسرائیل هستند. اما در حالی که رهبران کشورهای غربی و منطقه شدیداً در تلاشند تا از وسیع‌تر شدن جنگ غزه و لبنان و کشیده شدن پای ایران به این درگیری‌ها جلوگیری کنند، فعالان سیاسی ایرانی در داخل و خارج از ایران پیام‌های مختلفی در مورد جنگ و سرنوشت حکومت جمهوری اسلامی منتشر کردن. حتی از داخل زندان اوین در ایران هم پیام‌هایی منتشر شده. بریم سراغ گزارش جمشید زند و ببینیم که این پیام ها چیه.
حمله موشکی ایران به تأسیسات نظامی و اطلاعاتی اسرائیل در هفته گذشته و تاکید اسرائیل بر دادن پاسخ قاطع و سخت به این اقدام تهران، واکنش‌های متفاوتی را در بین افکار عمومی و گروه‌ها و شخصیت‌های اپوزیسیون ایرانی در داخل و خارج از کشور برانگیخته است. جدیدترین اظهار نظر ویدیویی کوتاه و به زبان انگلیسی از رضا پهلوی خطاب به مردم خاورمیانه است که در آن می‌گوید:
So I say to you, our friends across the Middle East.
بنابراین من به دوستانمان در خاورمیانه می‌گویم که منطقه ما شایسته وضعیت بسیار بهتری است. اما برای موفقیت، نخست رژیم جمهوری اسلامی که همه ما را به مدت نیم قرن گروگان گرفته باید برود.
در بخش دیگری از این پیام، رضا پهلوی میگوید ما اجازه نخواهیم داد پس از فروپاشی رژیم خلأ قدرت در ایران ایجاد شود.
We will not allow a power vacuum to follow the collapse of this regime.
پس از انتشار این پیام، تحلیلگران و گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی برداشت‌های مختلفی از این اظهارات داشتند. برخی آن را به مثابه دعوت به حمله نظامی به ایران برای کمک به سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی تفسیر کردند و برداشت عده دیگری این بود که رضا پهلوی به کشورهای غربی پیام می‌دهد که نگران هرج و مرج پس از سرنگونی حکومت نباشند. در داخل ایران هم شماری از شخصیت‌های سیاسی و مدنی که خارج از دایره حکومتیان هستند با انتشار پیام‌ها و یادداشت‌های مختلف مخالفت خود را با هر نوع جنگ و حمله نظامی به ایران اعلام کردند. مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی یکی از این شخصیت‌هاست که پیامش در حساب اینستاگرام او منتشر شده است.
تشویق یا توجیه جنگ یا تهاجم نظامی بیگانه به ایران را برای رهایی ایرانیان غیر واقع بینانه و برخلاف مصالح ملی می دانم و با آن مخالفم. جنگ در خاورمیانه کنونی فاجعه بار است و دنبال جنگ رفتن چه در حکومت و چه در اپوزیسیون در حقیقت ایران را نشانه گرفتن است.
آقای تاج‌زاده در بخش دیگری از یادداشت خود به هرج و مرجی که پس از فروپاشی احتمالی حکومت جمهوری اسلامی به وجود خواهد آمد اشاره می‌کند.
جنگ با اسرائیل که حامیان قدرتمندی دارد و در کشتار و ویرانگری حدی نمی‌شناسد، جمهوری اسلامی را سرنگون نمی‌کند. همچنان که تحریم‌های حداکثری ترامپ نتوانست آن را ساقط کند، اگرچه اقتدارگرایی را تقویت کرد. جنگ می تواند به زیر ساختای کشور آسیب‌های جدی بزند. تندروها را نیز بر کشور حاکم می کند. اگر هم به فرد جمهوری اسلامی را ساقط کند، به استقرار دولتی دموکراتیک منجر نمی شود. به احتمال قریب به یقین ایرانیان گرفتار بی دولتی و هرج و مرج می شوند. حتی ممکن است یک پارچگی سرزمینی و ملی به خطر افتد. هر دو حالت ملت را سالیان دراز از توسعه و رفاه و دموکراسی دور می کند.
و در حالی که فعالیت‌های دیپلماتیک کشورهای غربی و عربی برای جلوگیری از گسترش جنگ به کل منطقه ادامه دارد، مقامات ارشد ایران و اسرائیل هم به رایزنی با متحدان و رهبران کلیدی منطقه ادامه می دهند.
گزارش جمشید زند بود. داروش اقبالی خواننده سرشناس ایرانی هم در کنسرت شامگاه دوشنبه خودش 16 مهر در شهر وین ضمن مخالفت با جنگ گفته که نیروی خارجی آزادی نمیاره. داروش گفته که باید صلح برقرار بشه و در کوله مهمات سربازان خارجی آزادی برای سرزمینی دیگه وجود نداره. این ویدیویی که به صورت اختصاصی از کنسرت داروش و سخنان او در اختیار رادیو فردا قرار گرفته بود در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بازنشر شده، منتشر شده. خیلی ها زیر این پست نظرات خودشون رو اعلام کردن، خیلی از مخاطبان رادیو فردا. شما هم اگر نظری دارید، میخواید صداتون از رادیو فردا شنیده بشه، حتما نظرات خودتون رو با ما در رادیو فردا در میون بذارید. اما بیش از هر چیز بریم سراغ حمیدرضا عزیزی، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان، که با او درباره تحولات جدید و اقدامات جدید دیپلماتیک ایران گفتگو کردم. از سفر عراقچی، وزیر خارجه ایران به لبنان و سوریه و الان که عربستان و دیگر کشورهای عربی منطقه در میونه، از او پرسیدم که این تحولات دیپلماتیک، این اقدامات دیپلماتیک چه معنی میده.
من به نظرم این سفرها هرچند که داره پشت سر هم انجام میشه، اما هر کدومش منطق متفاوتی داره. یعنی مورد قطر مثلا سفرهای پزشکیان در چارچوب تعاملاتی هستش که از قبل وجود داشت و به خصوص از زمان آغاز جنگ در غزه تشدید شد بین ایران و قطر، به خصوص با توجه به حضور دفتر سیاسی حماس در دوحه از یک طرف و از طرف دیگه نقشی که دوحه بازی کرده به طور فزاینده‌ای در بحث روابط ایران و ایالات متحده و انتقال پیام ها و غیره. لذا سفرهایی که به قطر انجام میشه اصولا یک دستورکار گسترده‌ای داره، از در واقع رایزنی ها در رابطه با موضوعات منطقه و مسائل طبیعتا مربوط به کشور خلیج فارس گرفته تا بحث ایالات متحده. در مورد سفرهای عراقچی موضوع متفاوت بود. سفری که ایشون داشت به بیروت و دمشق در شرایط فعلی یک نوع پیامی به نظر میرسه قرار بود از جانب جمهوری اسلامی باشه که اقدامات اسرائیل ما رو در حمایتمون از متحدینمون در این به اصطلاح محور مقاومت متزلزل نکرده، و طرفی هم اگر که ما نگاه بکنیم به نوع بازتابی که داده شد از سفرهای عراقچی که با عنوان مثلا شکست حصر بیروت و غیره ازش یاد شد، این یک نوع پیام در واقع میشه گفتش که ادامه حمایت بود از جانب ایران. و نهایتا در رابطه با بحث عربستان، ببینید یک رکن خیلی مهم سیاست ایران در طی این یک سال خورده اخیر، به خصوص از زمان شروع جنگ در غزه، این بوده که نگذاره که تنش‌هایی که بین محور مقاومت و اسرائیل در جریان هست و ایالات متحده به روابطش با کشورهای عربی آسیب برسونه. به این خاطر که به طور کلی ما می‌بینیم جمهوری اسلامی این فضا رو در بحث مثلا اتحاد اسلامی و غیره داره ترسیم می‌کنه و می‌دونه هم از طرف دیگه جدا از موضوع شعاری و ایدئولوژیک که در این شرایط اگر که روابط با کشورهای عربی هم به هم بخوره، یک احتمال این که یک جبهه منطقه‌ای علیه ایران تشکیل بشه هست. لذا یک رکن اصلی
یعنی به نوعی عادی‌سازی روابط با کشورهای عربی رو در نظر داره و داره پیش میبره.
در واقع عادی‌سازی نمیشه گفت، چون عادی‌سازی در واقع یعنی به لحاظ تکنیکال زمانی استفاده میشه که دو کشور حالا به هر حال روابطی نداشتن. میشه گفتش که
بین ایران و عربستان به نوعی این تنش‌ها.
بله نه، ایران و عربستان بله، ولی کلیتش مثلا با امارات هم اون روند در جریان بود. الان در مورد بحرین هم آره موضوع عادی سازی مثلا مطرح هست. اینا کلیت اینها در چارچوب تمایل ایران هست برای اینکه یک شکافی رو ایجاد، چون فرصتی میبینه هر با وجود تمام این تحولات اخیر فرصتی میبینه که نه، یعنی این جنگ غزه و انتقاداتی که در جهان اسلام ازش مطرح هست، مثلا آقای بن سلمان که گفته تا زمانی که دولت فلسطینی تشکیل نشه ما عادی سازی نمی کنیم، که یک شکافی رو ایجاد بکنه و روابط خودش رو توسعه بده که از تشکیل این جبهه متحد عربی اسرائیلی که آقای نتانیاهو به دنبالش بود و آقای ترامپ به دنبالش بود جلوگیری بکنه.
با سعید جعفری در اینجای ساعت 14 بریم به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که یه ماه کمتر مونده و آخرین حواشی پیرامون دو نامزد این انتخابات.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، حواشی پیرامون کامالا هریس و دونالد ترامپ هم در حال افزایش است. چند روز قبل سارا سندرز، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در دوران دونالد ترامپ، به کامالا هریس برای نداشتن فرزندان بیولوژیکی این چنین حمله کرده بود.
بچه های من را متواضع نگه می دارند، اما متاسفانه کامالا هریس هیچ چیزی ندارد که او را فروتن نگه دارد.
همسر خانم هریس پیش از ازدواج با این نامزد انتخابات ریاست جمهوری از همسر پیشین خود دو فرزند داشت و حالا این زوج همراه با یکدیگر پدر و مادر این دو فرزند هستند. اظهارات سندرز باعث شد تا کامالا هریس در یک گفتگوی پادکستی به این مسئله چنین واکنش نشان دهد.
I don't think she understands that there are a whole lot of women out here.
من فکر نمی کنم که او بفهمه که بسیاری از زنان هستند که آرزوی فروتن بودن نداشته باشند. هر کدوم از ما یک خانواده با روابط خوب و یک خانواده بر مبنای عشق داریم و من خوشحالم که هر دو رو دارم. دو فرزند زیبا دارم که من رو ماملا صدا می کنند. خانواده ما بسیار مدرن و من با همسر سابق شوهرم دوستم. برای من از ابتدا بسیار مهم بود که مطمئن بشم روابط من با بچه ها واقعیه. این دوتا فرزندان من هستند و تا حد مرگ دوستشون دارم. فکر میکنم همه درک میکنیم که دیگه دهه 1950 نیست و خانواده ها امروز شکل های مختلفی دارند و با این وجود همچنان خانواده هستند.
Families come in all kinds of shapes and forms and they're family nonetheless.
در مقابل اظهارات دونالد ترامپ هم باعث شده تا برخی رسانه‌های آمریکایی از جملات نامفهوم و نادرست این نامزد انتخابات ریاست جمهوری بگویند. او بی‌دقتی‌های زیادی در صحبت‌هایش دارد و بعضاً روایات تاریخی را به غلط نقل می‌کند. ضمن اینکه در برخی موارد اظهاراتش بزرگنمایی‌هایی دارد که مورد انتقاد رسانه‌ها قرار می‌گیرند. مثل جایی که در جمع هوادارانش در ایالت ویسکانسین در تمجید از تعداد کسانی که بیرون محل سخنرانی هستند او از عدد غیر واقعی 40,000 تا 50,000 نفر یاد کرد. یا یک بار دیگر ترامپ در پایان یک سفر خود به جورجیا در شبکه‌های اجتماعی خود نوشت که یک روز عالی را در لوئیزیانا داشته است. و همچنین این یکی که در گفتگو با شبکه فاکس نیوز میگوید تماشاگران حاضر در مناظره او با کامالا هریس از رفتار مجریان برنامه دیوانه شده بودند.
اونا حتی یک بار همونو تصحیح نکردند، فقط به من گیر میدادند. نه فقط یک بار، که فکر کنم 11 بار. عملاً هرچی میگفتم میخواستن حرف منو اصلاح کنن و تماشاگران کاملا از این کار دیوانه شده بودند.
اظهارات آقای ترامپ در حالی مطرح می شود که مناظره دو نامزد بدون حضور تماشاگر برگزار شده بود و برخلاف ادوار پیشین هیچ فردی در سالن مناظره حضور نداشت. دونالد ترامپ 78 ساله است و در صورتی که بتواند در انتخابات ماه آینده میلادی کامالا هریس را شکست دهد، به جای جو بایدن به عنوان مسن‌ترین رئیس جمهور تاریخ ایالات متحده انتخاب خواهد شد.
اردشیر طیبی از دانه مرموزی میگه که با قدمت بیش از 1,000 سال در نزدیکی اورشلیم کش شده تبدیل به درختی شده که دانشمندان میگن احتمالاً مرهم یهوداست در کتاب مقدس. بشنویم.
دانشمندان موفق شدند درختی را که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است با استفاده از دانه‌ای مرموز و 1,000 ساله که در غاری نزدیک اورشلیم کش شده بود پرورش دهند. این درخت که سمق آن در متون کتاب مقدس به نام تسوری شناخته می شود، در دنیای باستان به دلیل استفاده های متعدد در عطرسازی، بخور، درمان آب مروارید، مواد مومیایی کننده و پادزهرها بسیار ارزشمند بوده است. دانه این درخت حدود 2 سانتی متر طول داشته و در اواخر دهه 1980 در غاری در بیابان یهودا در شرق اسرائیل کشف شد. تاریخ گذاری ها نشان می دهد که این دانه بین سالهای 993 تا 1202 میلادی قدمت دارد. پس از سالها تلاش، پژوهشگران نهالی را پرورش داده اند که آن را شبا نامگذاری کرده اند. تحلیل دی ان ای نشان داده است که این درخت به گونه‌ای منحصر به فرد از خانواده بلسان از سرده افراسانان تعلق دارد. خانواده ای از درخت ها که در آفریقا، ماداگاسکار و شبه جزیره عربستان گسترده است و به خاطر سمغ های معطر خود شهرت دارد. پژوهشگران بر این باورند که درخت شبا ممکن است همان مرهم یهودا باشد که در دوران کتاب مقدس به صورت انحصاری در منطقه بیابانی جنوب شامات کشت می شده است. مرهم یهودا در متون دوران هلنیستی، رومی بیزانسی و پس از دوره کلاسیک بین قرون 4 پیش از میلاد تا 8 میلادی به طور گسترده توصیف شده است. با وجود ارزش بالا به نظر می رسد که مرهم یهودا در قرن 9 میلادی از منطقه شامات ناپدید شده است. مطالعه جدید دی ان ای نشان می دهد که درخت شبا احتمالاً در دوران باستان به عنوان پایه‌ای برای پیوند زدن درخت افسانه‌ای عطر مرهم یهودا استفاده می شده است. پژوهشگران اصرار داشتند پیوند زدن ممکن است توضیح دهد که چرا دانه‌های بلسان در مکان‌های باستان شناسی شناسایی نشدند. آنها دریافتند که برگ‌های این نهال حاوی ترکیبات فعال بیولوژیکی با خواص ضد التهابی است. پژوهشگران افزودند شبا گونه‌ای ناشناخته از بلسان با هویت ژنتیکی منحصر به فرد ممکن است نماینده آرایه زیستی منقرض شده ای باشد که زمانی بومی این منطقه بوده است. این نهال هنوز گل و میوه‌ای تولید نکرده است. پژوهشگران امیدوارند با ظهور گل یا میوه بتوانند مقایسه بهتری با گونه‌های مدرن داشته باشند. آنها حدس می‌زنند که محیط کنونی رشد این درخت ممکن است برای گلدهی و تولید مثل مناسب نباشد. پژوهشگران بیان کردند با وجود این محدودیت‌ها، جوان زنی یک دانه باستانی بلسان از بیابان یهودا برای اولین بار شواهدی از حضور آن در این منطقه حدود 2000 سال پیش ارائه می‌دهد و احتمالاً با درخت یا درخچه بومی که استفاده دارویی سمغ با ارزش آن در کتاب مقدس ذکر شده مرتبط باشد. این پژوهش جدید همچنین بر اهمیت احیای گونه‌هایی که احتمالاً برای فرهنگ‌های باستانی مهم بودند تاکید می‌کند.
به پایان ساعت 14 می‌رسیم، همچنان با ما باشید.